الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب، عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم. روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. الله عزیز. ما معمولا شبهای اول ماه محرم که یه فرصت 60-70 روزه‌ای هست برای کسانی که امید دارن، سید الشهدا به اونها هم نگاه کنه، نظر کنه، یه بحث یک جلسه‌ای داریم. از فردا شب انشاءالله یه موضوع به هم پیوسته‌ای رو تقدیم خواهیم کرد. اون چه میخوام امشب به حضر شما تقدیم کنم که اول یه تذکر به خودمه و یه بشارت به خودم. امثال من که حال عبادت ندارن بیچارن، مثل من شوق نماز شب نیست، شوق تهجد نیست. مراقبه نیست، مشارطه نیست، یقظه نیست، تخلیه نیست، تحلیه نیست. اما از یک دو روز مونده محرم حال من هم مثل شما یه جوریه که میفهمم انگار بالاخره ندید گرفت و راه داد امسالم. میتونست راه نده ولو آدم های خوبی باشه. یه بزرگواری که هیئتی، روزه‌ای، حزب اللهی، پای کار اهل بیت، همه خانواده دیروز تصادف کردن، پدر و مادر از دنیا رفتن. یه خانومی هم که 30 و چند سالشه با 2 تا بچه الان در کماه و الان نیستن در مجلس سید الشهدا. البته بعضی ها اینقدر خوبن که جور دیگه باشون حساب کرده، من نسبت به دیگران کار ندارم، اما خدا خودش میدونه که از چند روز مونده، اصلا بعد از اینکه فارغ میشیم از ماجرای قدیر و مباهله و اینان، اضطراب همی وجود ما میگیره که آیا قرآن یه آیه‌ای داره برای بیچارهایی مثل من خیلی ترسناکه، اونم اینه که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونایی که انقدر نمک نشناسی کردن ان کذبوا به آیات الله، دیگه اصلا گاهی آیات خدا رو ندید میگیرن یا انکار میکنن و بعدم دور میشن. همینی که ما رو راه داده از مادرش ممنونیم، از امام حسن تشکر میکنیم که صاحب این مجلس ماست، از حضرت حجت با همه سرفکندگی و خجالت تشکر میکنیم. حالا یه چیزایی میخوام عرض کنم که به خودم امید بدم، با شما نیست مخاطبم که هی از شما عذرخواهی کنم. آدمایی که درست تربیت دینی نشدن مثل من میمونن، کمیت گران. جلسه 40,000 تایی خیلی مثلا قبوله، جلسه 5 تایی نه. و اون نکته ای که من امیدوارم خودم بهش ملتزم باشم، شما هم امیدوارم که بهش ملتزم باشید، اینه که هر جلسه ای که شرکت میکنید توجه به صاحب جلسه داشته باشید. آدم ختم جایی میره خیلی براش مهم نیست که واعظ اون روز کیه، مدعا کیه، قاری کیه، مجری کیه، میره که تسلیه درس کنه. و ماجرای سید الشهدا انقدر باطن داره که ما ازش خبر نداریم. ما نمیفهمیم که صدیقه طاهره سلام الله علیها 1400 سال عزاداره یعنی چی هستن. ما نمیفهمیم. ما نمیفهمیم که وقتی در رحمش بود اومد پیش پیغمبر عرض کرد که این بچه‌ای که در رحم منه میگه انال اتشال انال غریب و من کامم تلخ میشه. پیغمبر فرمود که این طفل تو یه جای بار امت به دوشش میفت و بار امت رو به دوش میکشه به زحمت اسارت خواهرش و دخترش. صدیقه طاهره اونجا عرض کرد که لا حاجت لیفی، اصلا نمیخوام به این دنیا بیاد. حسینم حیفه، ما هم باشیم ما یه چیز ارزشمندی داشته باشیم ببریم یه جا، مثلا یه چیزی داریم، یه عتیقه ای داریم، یه گوهری داریم که اصلا خاک بر فرق من و تمثیل من. خب چی بگم اگه در رو گوهر مثال نزنم، ندونم چی مثال بزنم. به یه رفیقی نشون بدیم قدر ندونه اینو با سنگ ریزه یکی حساب کنه، اصلا نمیبریم نشون بدیم. اونایی که اهل این عتیقه متیقه ها اگر بشناسیدشون اصلا به جز خبره چیزی نشون نمیدن. شما برید طلا فروشی سر قیافت رو نگاه میکن به قیافه شما یه چیزی میاره، هیچ وقت اون کیسه انتهای نهایی و اول کار برای همه نمیاره، میگه قدرش رو نمیدونه، الکی اون ضعیف‌تر هم دیگه نمیخره، اینو میبینه اونو نمیخره، اینم نمیفهمه. خانواده ما یه وقتی رفته بود مسجد امام، مسجد شاه قدیم، دیده بودی پیرمردی وایساده یک سری تسبیح دستشه، دلش سوخته و فکر کرده بود این مثلا از این تسبیح های 3500 تومانی ها میفروشه. گفت آقا اینا چند؟ گفت او هرچی شما بگی. گفت سه تاشو برداشته بود. گفت او چند؟ اونم داشته تسبیح شاه مقصود مثلا خاک خورده یه قدیمیه. اینم فکر کرده این گداه نمیخواسته بهش پول بده، گفته میخرم. بعد هم گفتش هرچی شما بگید اینا، مثلا گفته 5000 تومان خوبه، طرف آمپر چسبونده، فکر کرده میخواسته مسخرش کنه. نسبت من با مجلس سید الشهدا از این خیلی ناجورتر. یعنی اگر من ملتفت بودم که انبیا سرک میکشن به مجالس ما، اجازه بگیرن بیان اینجا نفس بکشن، و من با چه حالی از کجا تو چه شرایطی بی آمادگی بدون قصد خریدن و خریده شدن آدم مغازه بره پول نبره با خودش، یعنی میخوای سر کار بذاری آقا این چنده اون چنده، قصد خرید باشه باهات راه میان، خالی نه با توهم پر بودن. این هر سال خیلی از اتفاقات معنوی میفته، امثال من اصلا خبر نمیشن. چله موسوی از شروع ماه ذی‌قعده تا دهم ذی‌حجه چند نفر اصلا به گوششون خورده که اولیاء خدا در اون 40 روز خودشون رو خیلی چیزا آماده میکنن. چله حب، چله ولایت، من گیجه ویجم، مثل شما که نیستم، مثلا چه میدونم کی به کی. اینقدر شب مهم داره این سال از تو این 365 روز سال که من گیج ازش راحت میشم، اصلا نمیفهم. اینقدر روز مهم هست، اینقدر نقطه پرواز هست، من رد میشم. هنر امام حسین اینه که به محرم که میرسه همه ی جامونده ها هم میان، هیچ وقت دیگه سال اینطوری نیست، هیچ وقت سال اینطوری نیست. من خودم رو نگاه میکنم، میگم هیچ وقت سال اینطوری نیست که من از قبل از محرم اضطراب دارم، من راه میدی امسال، رزق عشق منم دارم، میخوای با ما چه کار کنی امسال، ما رو میخری یا نه، این فقط مال امام حسینه. ما برامون کمیت مهمه، به خودمون رجوع کنیم. همین جلسه اگر 500 هزار نفر آدم بشینن یک جا زجه بزنن برامون مهمتره تا 10 نفر، نه مهمتره. و اگه منو بخوان یه جایی دعوت کنن ممکنه منم گیج باشم بگم چند نفرن، ولی سیره ائمه علیهم صلوات الله اینه که به قیمت نجات یک نفر از دخترش میگذره، فقط یه نفر. به خدا قسم، به خود سید الشهدا قسم، اگر لحظه قیامت که همه برهنن همه مضطربن، فقط هر کی به خودش فکر میکنه، تو نوبت دادگاهی همه معطلن، ما رو وایسونن صحنه کربلا رو نشون بدن و ما بفهمونن که حسین ابن علی رفت به سمت کوفه، فرض کنید فقط برای نجات یک حر، فقط. به خود عظمت سید الشهدا من هیچ تعجب نمی کنم. اون روز سید الشهدا صلوات الله علیه برای نجات تک تک ما حاضر از زن و بچهش میگذره و گذشت. و من اصلا دیدی آقا یه وقتی از یکی یه پولی میگیری هفته ای 3 دفعه میاد تو رود میزنه جلو جمع آبروتو میبره، همش منفعل و خجل آدم، همش فرار میکنه تو چش با این نشه. اما سید الشهدا صلوات الله علیه یه جوریه که ما طول سال اصلا توجه به این بدهیه نداریم، هی بدهی رو بدهی میاد. چقدر با هم قول و قرار گذاشتیم محرم پارسال، همه رو من یک طرفه کنسل کردم، تخلف کردم، من از اون رنگ نگرفتم، ولی اون امید نشد. مدلش اینجوریه که صبوره و بلکه صباره. مدلشون اینجوریه، مدل خدا اینطوریه. کلا روز عرفه عرض کردم اگر ما میخواستیم به عنوان نویسنده قصه حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و سلام علی هارون رو بنویسیم، و انصافا بعیده به ذهنمون میرسید که ایمان آورندگان از تیم فرعون اول ساحران باشن، چون ساحران کثیف‌ترین افراد، بی همه چیز ترین، حیف فحش. اصلا قرآن یه تیکه پرده رو یه کوچولو زده بالا، بوی گند اون فسادشون زده بالا که گفتن به عزت فرعون امروز ما برنده ایم، یعنی به ربوبیت فرعون قسم خوردن. اما خداوند همونها رو نجات داد اول، و همونها وقتی فرعون بهشون گفتش که دست و پاتون رو چپ و راست میبرن، این عرفا گفتن که ما دیگه ایمان آوردیم، لا ذیر، اصلا دیگه مهم نی، مگه دردتون نمیاد؟ نگاه خداوند و سفرای الهی این شکلیه، اون لحظه ای که من جفتکم میندازم تو من میگرده ببینه نقطه ای، گره ای، جای قلابی گیر میاره منو نجات بده یا نه. برخلاف من که تو رفت و برگشت با یه نفر میگردم نقطه ضعفشو پیدا کنم، یا یه درشت بارش کنم، یا زیر پاشو بکشم با صورت بخوره زمین، اونا اینطوری هن که میگردن ببینه که میشه اینو گیرش انداخت نجاتش داد یا نه. میگردن دائم ما رو میگرده، دائم مسیر برای ما ایجاد میکنه. و چه کسانی که توی این محرم سفرها زیر و رو شدن خدا میدونه. شاعر بود، دوست ندارم اسمشو به شر ببرم، اهل همه کاری بود. سید الشهدا میرفت در خونهشون پول میداد، شاید برای اینکه این کمتر نیازمند بشه و کمتر مجبورش کنن بره برای طاغوت شعر بگه. شعر برای امام حسین هم نگفت. درآمدشون این بود، مثل فرض کنید جسارت این نباشه مثل روزنامه‌نگاران و خبرگزاری ها و اینا که درآمدشون از خبرسازی، حالا بعضی اهل تقوا اکثریت هم نه، پول میگیرن یه چیزی میگن، دروغ بگن، یکی رو بزنن، یکی رو تخریب کنن. اصلا بسیاری از این خبرها سفارشه. یه خبری رو امروز یه جایی دیدم، نمیگم که تلویزیون بود، خیلی روشن بود که یه نفر میخواد کاندیدای یه جایی بشه، برای اینکه بزننش یه موضوع خبری ساختن از یه زمانی که این مقصر فلان موضوعه، که این مثلا فلان جا رای نره. حالا کارم ندارم یادم سالم بود یا نبود. خیلی از خبرها جای دیگه کسی خریده، قیمتش هم کسی دیگه حساب کرده برای ما خبره، در حالی که خبر نی، خبر ساخته شده. روزانه حتما آدم کشته میشه، اینکه کدام را رسانه‌ای کنیم. روزانه حادثه هست. دیشب یه جایی آقایی رو روی جایی که نشسته با چاقو زدن، بخوان رسانه کنن یا نکنن بسته به این داره که بخواد به درد یکی یه گروه یه جریانی بخوره نخوره، اونو خبریش میکن. اینم پول میگرفت برای اینکه برای بنی امیه شعر بگه، برای شراب شعر بگه، برای اسب فلانی شعر بگه. پول میدادن کیو بزن، پول میدادن به نفع یکی شعر بگو، پول میدادن آبروی پدر مادر یکیو ببر. درآمدش این راه بود. سید الشهدا میرفت در خونش، گفتن آقا اصلا شأن شما عجل اینجا بری. یه محله بدنامی تهران داشته قدیم. اون فرض کن یه آخوندی بخواد داره اونجا به هر دلیلی، آقا شأن شما نیست تو این خیابون راه بری دیگه. به سید الشهدا میگن آقا جان شأن شما نیست در خونه این بری. حضرت میفرماد که باش. میبرد پول به این میداد. مدل ما چجوریه؟ دو دفعه پول به یکی بدیم یا رسانه‌ایش میکنیم، یا سلفی باهاش میگیریم، یا صد جا پاش حساب میکنیم، یا تو انتخابات بعدی حساب میکنیم. اینجوریه. هیچ کاری با این نداشت. رفیقش گفت حسین ابن علی که پای تو وایستاده که هیچ ربطی هم به هم نداری، تو اهل فسق و فجوری، نه ابراز محبت کردی، هیچ. داره میره کرد سمت کوفه، یه خورده تحریک شد که بره، بعد خیلی هم ترسو بود، گفت نه نمیریم. بعد گفت خدا لعنتت کنه، نزدیک بود گولم بزنی بری ما رو به کشتن بدی. شانس آوردیم اونور قطع نشد، همون جوری که در مورد منم قطع نکرده. انقدر من رفتم یه طرف جاده خاکی که او اگر بنابراین بود که محاسبه کنه که ببین دیگه نمک حرامی کردی دیگه بسه، کات باید میکرد، نکرد. با او هم اینطور رفت کربلا، سید الشهدا شهید شد و اون گفت خدا شو، خدا رو شو که ما نمردیم، شانس آوردیم. اگر رفته بود کربلا شهیدم شده بود که عظیم و شأن بود، انقدر کارش مهم نبود به نظر من. که سید الشهدا صلوات الله علیه نزدیک 35 سال بعد، 40 سال بعد رو دیده بود. یعنی تو این دیده بود که این آدم با همه درب داغونیاش، این آدم ترسوه، این نمیتونه بیاد شمشیر بزن، ولی یه روزی این زبان حقش ممکنه دستشو بگیره. و هنر امام اینه که هر یک از ما استعدادی که داریم و رشد میده. امام مثل سیستم آموزش پرورش ما نیست که همه رو یه شکل کنه، نگاه میکنه که چه توانی داره، اون توان رو رشد میده. امام مربیه، رب پرورش دهنده است. سیستم بادی بیلدینگ نیست که هر کی بیاره کول و بازو رو درست کنه، نگاه میکنه کی چه استعدادی داره، چه توانی داره. حضرت دیده بود این آدم ترسوه. این ماجرا برای پیغمبر اکرم و حسان ابن ثابت هم هست که ترسو بود. حسان ته سپاه پیغمبر وای میستا، ولی پیغمبر میفرمود خب اونا که یه چیزی گفتن تو جواب بده، که اینم نقش داشته باشه. بعد فرمود که لا تزال معیدن به روح القدس ما نصر تناب لسانک، تا وقتی که با زبونت ما رو یاری میکنی معیدی به روح القدسی که عیسی معیده به روح القدس. بعضی وقتا دیدی بچه‌ها میگن آقا به ما هم خوب اسمت میدادن. آقا خیلی اسمت دلت میخواد؟ امام باقر، امام صادق پیغمبر فرمودن لا تزال معیدن به روح القدس ما نصر تناب لسانک، آقا اهل بیت رو یاری کنید مؤید به روح القدس میشید بدون اون همه زحمت، چون عصمتو که به امام میدن بار امت رو دوشش میذارن، ولی شما رو روح القدس حفاظت میکنه بی جیر مواجب. خیلی دلمون اگر میخواد بسم الله. ولی خب حسان خیانت کرد دیگه، حسان متاسفانه خودشو فروخت به خلفا. این آدمم نمیتونست، میومد تو کربلا زایه میشد، میومد تو کربلا فرار میکرد مثل ضحاک، سرشو میکشید تیر به امام بخوره، نمیتونست وایسه، ترسو بود. فدای کرمت یا ابا عبدالله، نیومد بگه بیا حتما، اصلا دعوت نکرد. تنها کسی که من دیدم تو سفر به هر کی رسید فرمود ما داریم میریم فلانجا بیاید، رفت خونه تو خیمه عبیدالله حر جوفی فرمود ایها الرجل انک لمذنب خاطئ، خیلی بر من دست سنگینه ولی من میتونم نجاتت بدم. شما جای دیگه هم چیزی نمیبینید. رفوزه ها رو تنها کسی که میگه من نجاتت میدم امام، من جای دیگه ای ندیدم. حتی عمر سعد رو دعوت کرد فرمود بیا من دنیا آخرت رو درست میکنم. ولی من نگاه کردم دیدم این شاعر رو دعوت نکه حضرت بیا، چون میدونست اگر این بالاخره هدایت آقا اختیاریه و امامم حکیمه. حضرت دید این نمیتونه تو کربلا وایسه، این نقطه قوت ای زبونشه، اینو باید یه کاری که تو همین جایی که توان داره یه قدمی بردار. این لطفشونه ها، یعنی از همه ما نمیخواد قاسم سلیمانی باشیم، از همه ما نمیخواد که فلان پهلوان فلان نبرد باشیم، تو همونی که استعداد داریم ما رو رشد میده امام. این دعای مادرشه دیگه، اللهم استعملنی لما خلقتنی له، خدای منو بر اونجا که خلقم کردی تو همون رو به کار بگی، مسیرم رو عوض نکن، اونجا که توان دارم یه قدمم من بردارم. این گذشت کربلا، گذشت حدود 30 سال بعد اینم بره، نمیخوام حالا هم نمیخوام اسمشو ببرم هم نمیخوام بعضی جزئیات رو بگم، جسارت نمیخوام بکنم دیگه. اینجاشو شنیدین، تیم امنیتی اومده بود میخواست کعبه رو ببنده که ولی عهد هشام پسر عبدالملک مروان که اسم اینا میومد بدنها به رعشه میفتاد، 10,000 آدم کشتن و 10,000 آدم رو برهنه تو زندان انداختن، زن و مرد قاطی. این با اون تبختر و قدرت وقتی اومد وارد مسجد الحرام شد، فکر میکردن مردم از ترس میشکافن همه صفهای طواف رو که این لندهور بره مثلا کنار حجر. هرچه زور زدن این تیم امنیتی که زیاد بودن، فشار رو بردن با چوب و چماق، مردم صفها رو باز نکردن، نمیخواستن طوافشون به هم بخوره. طواف هم بالاخره طبق اون ریتمی که داره حرکت دارن میکنن نباید بشکنه دیگه. یه تخت گنده برای زدن یه گوشه نشستن، اینم نشست با عصبانیت که شأن پسر خلیفه و شاه قلاصه بالقوه بعدی رو در نظر نگرفتن. ناگهان یه آقای لاغرندام ضعیف جسه از فرط عبادت خمیده، چشم ها از گریه ورم کرده، حضرت علی ابن الحسین صلوات الله علیه که من امیدوارم یه وقتی رزقم بشه یه سالی 20 جلسه راجع به حضرت صحبت کردم، استخارش بعد اگه خوب بیاد یه وقت دیگری سر سفره زین العابدین باشیم. یه جمله ایش اینه که اگر مردم ما زین العابدین رو بشناسن و کمالات و مکارم ائمه رو شاید فراموش کنن، چه برسه بقیه. خیلی عظیم و شأن زین العابدین، خدا بین ما و زین العابدین یه رابطه‌ای برقرار کنه. یا زین العابدین، من امشب شب اول جلسه همینجور بی خودی اسم شما رو نبردم، ما خبر داریم که دست کیچیا هست، نخوردیم و نچشیدیم ولی خبر داریم از شماها به کیا چیا رسیده، بالاخره خبر داریم گنج دست کیه. خیلی محبوب بود برای امیرالمومنین،
در بین ائمه تنها کسیه که به او نسبت شباهت به امیرالمومنین دادن زین العابدینه، برای ائمه دیگه نگفت. نسبت شباهت رفتاری اصلا خدا میدونی هر همین حرف بسه برای اینکه آدم گیج بشه. این روایت رو زیاد بچه ها رفقا از من شنیدن که به امام صادق گفتن اینقدر از امیرالمومنین میگی، شما شبیه به امیرالمومنین. فرمود هیات هیات، جدی داشتم به اسم علی ابن الحسین، او شبیه بود به امیرالمومنین. یه جهت شباهتش هم اینه که در میان معصومان حتی سید الشهدا روز عاشورا رو کرد به شمر و عمر سعد فرمود که ان لم تکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم، و نتونست بعضی چیزها رو نگاه کنه. در بین معصومان دو امام مبتلا شدن که در حضورشون به ناموس خدا جسارت شد. یا زین العابدین، یا ایها الکریم ابن الکریم، ضیفک ببابک. آقا امام سجاد وارد مسجد الحرام که شد، این کار تکوینیه، گاهی خدا میخواد عزت نشون بده، شبیه شق القمره، شبیه رد الشمس. تو زیارت جامعه هم میگید، وگرنه مردم مکه مدینه امام سجاد و حقیقی دوست نداشتن، نمک نشناسا. دیدی تو زیارت جامعه میگید تعطع کل شریف لشرفکم، هر شریفی در برابر شما سرش پایینه. ذل کل شیء لکم، بخع کل جبار لفضلکم، هر جباری به شما برسه سر افتاده میشه. آقا زین العابدین صلوات الله علیه خیلی هم لاغر اندام، انقدر عبادت کرده بود و کمخوری که سرمایی شده بود، یعنی مزاجش ضعیف شده بود. کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا سردن، داریم در روایه. آقا با یه پیراهن سفیدی همینجور وارد که شد، ناگهان همه این صفها شکاف تا حجر. حجر رفت دستش گذاشت رو حجر و حجر را تبرک کرد، نه دست امام. همه ائمه اینجوری هن که یا من شرفت بهی مکه و منا، این کسی که با قدم گذاشتنت مکه و منا رو شرافت میدی. به هشام گفتن این دیگه کیه؟ نه لشکری، نه شمشیری، نه دکوپوزی. هشام گفت نمیشناسم، من نمیشناسم کیه، چی بگه؟ اینجا همون شاعر ترسو که اوورده بودنش کنار شاه که اندل حاجه، خلاصه متناسبه با فضا شعری برای حضرت ولیعهد بگه، نمیدونم چی شد. به مدد زین العابدین، به مدد اون درهم های حلال سید الشهدا، یهو ترکید، نتونست تحمل کنه. گفت نمیشناسی؟ هذا الذی تعرف البطها و تعته، تو نمیشناسی چون لیاقت نداری، اما سرزمین بطها و ریگهای بیابانش این آقا رو میشناسن، سلام میکنن. و البیت یعرفه و الحل و الحرم، این خانه آماده است که آغوش باز کنه از شوق این آقا. هذا ابن فاطمه ان كنت جاهلها، هذا ابن خير عباد الله كلهم، این پسر بهترین بندگان خداست. قصیده کولاک طولانیه، بعد یه چیزی هم گفت آخرش، گفت ما قال لا قط الا في تشهده، اینا نه به کسی نمیگن جز لا اله الا الله تشهد، مثل شما نیستن که اگرم پول میدی باید یه قصیده من گفته باشم. اینا اینجوری نیستن، اینا بی عوض میدن. گرفتن انداختن این زندان. من هرچی فکر میکنم اینه، اون روز سید الشهدا این شاعر رو دعوت نکرد به کربلا، چون دید تو کربلا از این چیزی در نمیاد، اما ناامید نشد. حسین جان از ما هم ناامید. ما هم انشالله یه روزی به دردی میخوریم. همه اونایی که رفتن کربلا که قمر بنی هاشم نیستن، همه که پهلوانیشون مثل زهیر و عابس نیست، ولی هر کدومو در اون چیزی که توان داشتن تو همونجا رشدش دادن. سفره رو یه جوری متنوع پهن کرده، برای همه ما جا هست و به خود مادرش قسم اگر هر یک از ما برگردیم او همونقدر خوشحال میشه که هر رو برگردون. اونا براشون آدم شدن یه نفر، نجات یه نفر مهمه، حالا طبعا دو نفر و ده نفر و صد نفر بهتر. کسی و فدای کسی نمی کنن. همونقدر که امام قمر بنی هاشمی همونقدر امام هم هست و کم نمیگذارن. میگرده ببینه کجا به درد میخوریم اونجا ما رو رشد بده، چون عمل ما اگه توش اختیار نباشه که پشیزی نمیارزه. این که بخواد امام ما رو جابجا کنه بی اختیار ما، که امام سنگم میتونه جابجا کنه. قرار بر اینه که ما انتخاب کنیم و اونا دنبال اینن که آدم تغییر بدن. و نسبت، حالا من یه 3-4 دقیقه دیگه هم اینو عرض میکنم و بعد وارد روزه میشم، نسبت ما با سید الشهدا نسبت تعداد عزاداری شرکت کردن نیست، نسبت این که چقدر گریه کردیم نیست، گرچه همه اینا ارزشمند، یه قطرش به عالم قابل قیاس نیست. هرچه ما هم دنبال رشد و نجات دیگر محبان سید الشهدا باشیم و زندگی کنیم، بیشتر حسینی هستیم. حسین ابن علی صلوات الله علیه اون کسی است که اسارت دخترش رو هم واسطه کرد. شما در زیارت حضرت میگید السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر اون آقایی که سرمایه گذاری کرده. پای کی؟ شما رو اگر ببرن یه زمینی بخوای ساخت و ساز سرمایه گذاری کنی، هرگز نمیری یه جایی که مجوز نداره، اجازه ساخت نمیدن، 100 تا شریک داره، دعوای ورثه‌ای، زمین شهری اومدن، ها میری تهشو در میاری یه زمینی که طلا باشه، مشکل نداشته باشه، آینده داشته. درسته ما اینطوری، ما برای سرمایه گذاری دنبال درشتاش خوباش میگردیم، ولی سید الشهدا صلوات الله علیه زمین سرمایه گذاری را دلهای محبان ورشکسته قرار داد. ورشکسته ها را نجات میده. ما هم اگر تو زندگیمون دنبال این هستیم که رشد کنیم، باید ما در رشد دیگران دغدغه داشته باشیم. بنزه خودمون از دستم بر میاد، یه رفیق سالمی دارم میتونم یه جای مشغولش کنم کار کنه، اینو دستشو یه جا بند کنم، یقیناً مادرش چجور میاد تشکر میکنه. امام الاب الشفیق الوالد الشفیق الام البره، قطعاً اهل بیت بیشتر از مادر او از شما تشکر میکنه. وقت زمینه دستگیری ما هم فراهم میشه. حالا اون که میخواستم بگم طولانی بود، اینی که کوتاه‌تر رو عرض میکنم اونو میذارم یه وقت دیگه، ای که از وقت سر جلو نزنم. میگه که این نمازم بلد نبود، محل آسی کرده بود، چاقوکش بود، 70 سال 60 سال پیش، لات و لوت بود. رد می شد، همه از ترسش خودشون رو جمع می کردن. یه بزرگی که به جهاتی اسم نمی برم، من چون این کرامات رو دوست ندارم اسم ببرم باش دکانداری بشه، میگه یه روز تعجب کردم دیدم وایساد جلوی سگی که خیلی نحیف شده بود و در به داغون و یک دوتا بچه هم دورش بودن. و حالا نمیخوام الان بگم آقا این سگهای خیابانی و بیابانی و چیکار کنید، نمیخوام این حرفای کلام نفیان و اثباتن در این زمینه نیست. این اتفاقی حالا این موضوعی دارم میگم به سگ ربط داره. طرفداران محیط زیست و طرفداران اون یکیش خلاصه از این بد برداشت نکنن. میگه دیدم قبل از این که یه کیسه دستش بود
ظاهراً توش جگری تکه جگری بود، گفت خدایا این سگ یه روزی جلو من پارس کرد، من مسیرم رو عوض کردم، فرداش فهمیدم اونجا یه چاله‌ای بوده تو تاریک شب، 70 سال پیش که چراغم نبود، میخواستم من نیفتم تو این چاله، منم این جگر رو خریدم، بعضی هم ندارم خودت میدونی، اینو میدم به این بخور، این سهم من، اگه میخوای ببینی که منو میتونی آدم کنی یا نه، این سهم من. میگه من خیلی بهم برخورد که این چه ادبیاتیه، این سهم من چیه، برام اینم خونه این کجاست بهش تذکر بده، میشه ادب ملاحیه. یه خلاصه با چاقوش، چاقو باز چاقوکش بود، این جگر رو خورد کرد و ریخت جلو سگه خورد. چند روز بعد رفتم در خونهش، دیدم پارچه عزاداری زدن، رفتم تو. خب این آدم مهمیه، آدم محترمیه، خیلی از این آقا که دارم میگم حاجت میگرفتن، نفس گرمی داشت. رفتم تو، اینا من رو تحویل گرفتن که فلانی خونه این چی کار میکنه. و گفتم آره چه خبر، اومده بودم باش حرف بزنم. گفتن اون شب که اومد خونه خیلی به هم ریخته بود. خانومش گفتش که یه عمر به یکی سیلی بزنی با یه بار عذرخواهی اصلا تو رود نگام نمیکنه. من یه عمر سیلی زدم به خدا. آره امشب یهو به ذهنم افتاد یه کاری بکنم، خیلی بعیده که تو بین لوتیا کسی اینجور پیدا نمیشه 300 بار سیلی به یکی بزنی با یه عذرخواهی پرروبازی بگذره. ولی حالا به من با اینکه خب قد بود و لات بود و ببین بالاخره یه جا آدم باید کوتاه بیاد دیگه. به خانومش گفت من که وضو اینام بلد نیستم، تا کس نفهمید تو به من وضو یاد بده. یه خانم وضو یاد داد و نماز چجوری بخونم، و دو رکعت نماز خوند و رفت رو سجده، شروع کرد گریه کردن، از دنیا رفت تو سجده. میگه من اصلا تکون خوردم این با اون حرفشو. این آقا خیلی چشمش به حقایق باز بود. رفقایی که منو میشناسن میدونن خیلی با احتیاط خواب تعریف میکنن، ولی خب خوابها بعضی هاشون قرائن صدق داره. میگه من رفتم و خیلی تو خودم بودم که این چی شد یا انقدر تغییر کرد، تا او رو دیدم. تو خواب او رو دیدم، به من گفت سید خدا خیلی مشتی تر از اون حرفایی که تو فکر میکنی، خدا خیلی مشتی. دیگه گفتم چی شد که تو اینطور شدی؟ تو 30 سال هر کاری کردی مسخره اصلا میکردی. میگه اون شب من مرام این سگه که من ننداخته بود تو چاله رو لوتی گری، دیدم اون روز این افتاده زمین و گرسنه است، رفتم تیکه جیگر خریدم، اومدم جگرها رو خورد کنم، یهو به ذهنم افتاد، گفتم حسین جان بچه های تو هم گرسنه بودن، مصیبت دیدن. هیچ چیزی از ما شروع نمیشه. میگه نمیدونم چرا یهو به ذهنم خطور کرد. آقا جان به ما، به کلبه خراب دل ما هم سر بزن. میگه گفتم که بچه های شما گرسنه بودن، داغ دیدن، تشنه بودن، مصیبت دیدن. همینجور که داشتم این جگر رو خورد میکردم، گفتم حسین جان میبینی این جگر چجوری پاره پاره شده، دلم برا بچه ها از این پاره پاره تره. غرورم هم اجازه نداد تازه گریه کنه. هر کسی که با هر پرونده سیاهی بیاد در خانه سید الشهدا ولی منکسر، بگه که جرت بیننا و بینک ما قد علمت، بین من و تو هرچی گذشته تو خبر داری، ولی من رو پر رو بازی رو گردن کشی غلط اضافه نکردم. من از بیچارگی، از ضعف نفس اینطور شدم. من یقین دارم سید الشهدا صلوات الله علیه دستگیری میکنه. اگر این نبود، یکی از ویژگی های کریم اینه که معطل نمی کنه. شبو ما بیایم در خونت بشینیم و گریم بکنیم، خودمونو بین عزادارانت قرار بدیم و بعد بخوای ما رو رها کنیم، خلاف کرمه. بس از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. روسیاهیم اجازه نداد بعضی حرفا رو بزنم چون انقدر نمیخواستم به خودم امید بدم. من شما خیلی امید داشته باشید. امشب میریم در خانه اون آقایی که در راه محبت سید و شهدا جون داده. این مدال رو به هر کسی نمیدن، جون میدن آدم ها، ولی پیغمبر به عقیل فرمود که، یا در جایی به امیرالمومنین فرمود که انی احب و عقیلن حبین، من به دو جهت عقیل و دوست دارم، حبا له و حبا لابی طالب له. اصلا روایت همش حب، یکی به خاطر ابو طالب که او رو دوست داشت. ابو طالب کی بوده که اون چرا که ابو طالب دوست بداره پیغمبر او رو دوست داره، و یکی هم خودشو برای چی دوست دارم؟ به این جهت، و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، پسرش تو راه محبت پسر تو کشته میشه. بعد پیغمبر شروع کرد گریه کردن، حتی تسیل دموعه الى صدره، انقدر اشک ریخت که از زیر محاسن پیغمبر سینه پیغمبر خیس شد. گریه کن، این آقا پیغمبره، اینم منت گذاشتن، اجازه دادن ما هم برای او گریه کنیم. زیارت نامش رو که نگاه کنی سرت سود میکشه، شهید اول در مزارش آورده السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. سلام بر اون آقایی که تا زنده بود دل بچه های سید الشهدا امیدوار بود، و تا شهید شد کل کاروان امام خلوت شدن جز چند نفر از نزدیکان. مسلم خیلی عظیم الشأنه، هر کس مضطر در این دنیا، هر کس گرفتاره، هر کس مشکل خونه داره، به ظاهر در این دنیا خواستن مسلم را ذلیل کنن، خدا عزت داد به او. هر وقتی بری کوفه، کنار مسجد کوفه اون گنبد رو ببینی، ناخودآگاه میگی لله العزت و جمیعا. جوریه، هر کسی مشکل داره، آبروش در خطره، اضطراب داره، نگرانی داره، مشکل خونه داره، به حضرت مسلم پناه ببره. مسلم فامیل امام حسینه، شوهر خواهر حضرت، چشم حضرت. فرمود انی باعثن الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، برادرم، ثقه، تکیگاهم، از اهلم مسلم ابن عقیل رو میفرستم، او اگر تایید کنه میام، تایید نکنه نمیام. 11-12 ذی‌قعده مسلم نامه نوشت به سید الشهدا. گذشت، کار ندارم. مردم اومدن دورش رو گرفتن و بعد تهدید شدند و دیگه مردم یکی یکی رفتن. مسلم چون عاشق سید الشهدا بود، آدم ها که می رفتن می گشت دنبال کسی که پیغام بدید به ارباب که اوضاع عوض شده. آدم آقا وقتی خودشو دوست داره، چیزی خطری سمتش بیاد سر می کشه، دستشو فدای سرش می کنه. اینجوریه دیگه، آدم از بلندی بیفته دستشو حائل می کنه که صورتش آسیب نبینه. باید عاشق باشه که مثل یاران سید الشهدا تو کربلا وقتی تیر می اومد نمی خورد، سر رو نزدیک می کرد. چرا؟ چون سرش رو حائل می کرد که جونش رو نجات بده. این مال محبت. مسلم غرق محبت سید الشهدا بود، لذا وقتی
دوره کرده بودن او رو، اون جایی که او رو دوره کردن، خوارزمی نوشته از بالا سنگ انداختن لبخند زد. تو عالم معنا داره میگه الحمدلله من نیستم اونجا اون موقعی که سنگ میزنن صورتم رو سپر کن. خیلی مردانه است، میگه وقتی شروع کردن سنگ، پس سنگ که میگم سنگ ریزه که نبود، سنگ به حیوان میزدن از جا بلند نمیشد، شروع کردن سنگ انداختن، مسلم لبخند زد گفت رزمت داره شروع میشه. عاشق دوست داره خودشو شبیه معشوق کنه، باشه تنشو فدا کنه، نباشه میگه نکنه یه وقتی بریم قیامت رو ببینم من خجالت بکشم. وسط این که داشت می جنگید، یه نفر که توی خیابون با یه عده، شما که همه عزیزانید، تاج سر منید، عزادارای سید و شهدایید، اصلا وسیله دفاعی هم نداشته باشید، همین جمع بخواید سر من بریزید، من چند ثانیه میتونم مقاومت کنم؟ کار یه نفر در برابر این که پس و پیش کوچه پر از آدم، رو پشت بوم ها هم دارن سنگ و تیر میندازن. مشغول نبرد شد، چند بار هم برای اونها کمکی اومد، نتونستن جلوشو بگیرن، سنگ باران کردن. داره که چند تا شباهت داره به سید الشهدا، من بعضیشو دلم نمیاد بیان کنم. یکیش اینه که قد اثخن بالجراح، اینقدر ازش خون رفت که انه تشبیه کرده که پیش پاش از خونش گل شده بود، دیگه این رمق رفته بود، ولی مشغول جنگ بود. یا آدم رزمنده میدونه باید بزنه به خط تا جایی که کشته بشه، عزت در کشته شدنه، ولی مسلم همینجور وسط جنگیدن هی داشت آدم ها رو میگشت. قربت اینجا بود که هرچی نگاه میکرد در اینا آشنایی که بتونه بهش اعتماد کنه پیدا نمیکرد. کار به جایی رسید اونا خسته شدن، دیدن مسلم هم غرق به خونه، گفتن امان میدیم. این امان نامه رو پذیرفت که برای مردنش زمان بخره، دنبال این بود که به یکی پیام بده، یعنی مسئولیت رو زمین نذاشت. میدونست که دست مسلمو ببندن تو کاخ عبیدالله بیادبی خواهد شد، آبروش هم تو راه حضرت داد. همون جور که سید الشهدا تو کربلا سخنرانی میکرد دشنام به مادرش میدادن، میخواست یکی دیگه هم برگرده، مسلم شباهت پیدا کرد. کسی رزمنده باشه میفهمه که کشته شدن آسونتر از اسیر شدنه، اونم دست حرامزاده مثل عبیدالله. ولی امان نامه رو پذیرفت، دنبال موقعیت میگشت برای اینکه یکی رو پیدا کنه بهش پیغام بده. او رو گرفتن بردن، دیگه راه نمیتونست بره، کشان کشان ضربه خورده بود، لب بالایی به نقلی پاره شده بود، خون جاری بود، خون خیلی از بدن بره، اثخن بالجراح یعنی کهنه دیگه خون بر بدن نداشت، نمی کشتن هم چیزی از او باقی نمونده بود، تشنگی همه وجودشو گرفته بود، خون که بره رزمنده عرق کنه تشنه میشه. باز برای اینکه خودشون نگه داره گفتن کاری داری؟ اگر بگو. فرمود که جرعه آب به من بدین. اینا از کرم اربابه، اگر کسی ببنده با سید الشهدا، سید الشهدا کار نمیکنه، یعنی قیامت آدم شرمنده بشه. آبو گرفت، سرشو خم کرد آب بنوشه، از این لب مبارک خون چکید، به نقلی دندانش هم افتاد تو آب. برگردون ظرف دیگه ای آب آوردن، تا خواست میل کنه به سختی با اون تن پر زخم خون ریخ، فهمید قرار نیست آب بخوره. اینا همه عنایات ارباب بود به او. بهش گفتن که، یا نگاش کردن دیدن آبو که پس داد، خب بدنی که این هم ازش خون رفته تشنه است که عشق نداره، یه جوری این جگر سوخته، یعنی عشقش جاری شد. گفتن مرد جنگ گریه نمی کنه. فرمود که من برای خودم گریه نمی کنم. به اون نوشته بودم ان الرائد لا یکذب اهله، من به تو خلاف نمیگم، عجل القدوم الینا. با
خواهرش داره میاد، با دخترانش داره میاد. گفتن حاجتی داری؟ گفتش که نگاه کرد، بیا به پسر اشعث، به کس دیگری. فرمود که من پول دارم، اینقدر میزان پول دارم، باهاش منو دفن کنید، با اینم پول بدید یکی بره به سید الشهدا بگه نیاد. مسیر این ماموریتش تمام نشد. من حالا یه جمله بگم، وقتم گذشت، از شما عذرخواهی میکنم. با اون بدن غرق به خون، یکی از شباهتاش اینه که نمیدونم میتونم بگم یا نمیتونم بگم، بعضی هاشو نمیتونم بگم، بذارید عوض میکنم. اینجا رو عرض میکنم که دستای بسته بردنش بالای دارالاماره، اونا میخوان گردن بزنن، حافظ میگه انان مپیچ که گرمی زنی بشه، میخوان شمشیر بزنن، آدم دست رو سپره صورتش میکن. یه حسین جان انان مپیچ که گرمی زنی به شمشیرم، اگه تو بخوای با شمشیر منو بزنی سپر کنم سرو، خودم سرم رو سپر میکنم، دستت ندارم از فتراک، دستم رو رها نکن، سرم که قابلی ندارم. لحظه ای که شمشیر بالا رفت دید هنوز زبون کار میکنه، گفت صلی الله علیه.